که عرض ارادت ما به محضر سرور و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از طریق رسانه به سمع شما عزیزان برسه. به ساعت 16 رسیدیم در روز سه‌شنبه 8 آبان ماه و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پرسمان باشید. استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ میدن.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت یکایک شما شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. سلام و عرض ادب بنده رو پذیرا باشید از برنامه پرسمان اعتقادی و در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد بزرگوارمون و کارشناس عزیز برنامه حضرت آقای محمدی شاهرودی هستیم. آقا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. یه حدیث از امام صادق علیه السلام داریم، شبیه این حدیث از پیامبر نقل شده و از این دست حدیث فراوان داریم که امام صادق فرمودن من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. هر کس که 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه روز قیامت عالم و فقیه مبعوث میشه، محشور میشه. حالا این حدیث نکات فراوانی داره. اینکه حفظ کنه یعنی چه؟ طبعا فقط صرف از بر کردن نیست، حفاظت کنه، و لذا علمای ما هم اینگونه فهمیدن. اینکه امام رحمت الله علیه میان میشینن و اون کتاب 40 حدیث رو که یکی از بهترین و پرسودترین کتاب های امام رحمت الله علیه هم کتاب 40 حدیث، همینطور بقیه علمای ما، خیلی از علمای بزرگ ما که از کارهایی که در طول عمرشون کردن نوشتن 40 حدیث بوده. از اینجا انسان میفهمه که اونها این حفظ رو فقط از بر کردن برداشت نکردن، فلذا نشستن شرح کردن با سند، با اون چی باید دربارش گفته بشه، کتاب کردن، چاپ کردن که به این ترتیب حدیث رو نگه دارن، نه اینکه فقط از حفظ کرده باشن. عرضم رو 40 هست. بعضی عددها هستن که دو تا ارزش دارن، دو تا جایگاه دارن، مثل عدد مثلا 7، مثل عدد 40، مثل عدد 100، مثل 70. یک جایگاه ریاضی دارن، 7 یعنی 6 به علاوه 1. یک جایگاه جد ادبیات دارن که 7 یعنی تمام، 40 یعنی کامل. در بین این عرض کنم عددها، عدد 40 یک جایگاه خاصی داره که حالا فراوان ما داریم، چون عرض کنم که ایام 40 هست و ما تنها 40 هم که به طور رسمی داریم همین 40 سیدالشهدا سلام الله علیه هست که حوادثی در اون روز رخ داده، از جمله بازگشت اهل بیت و ملحق کردن سرهای مطهر شهدا به بدنهای پاکشون و زیارت جابر بن عبدالله انصاری و عطیه اوفی در همین روز امام حسین علیه السلام رو، و حوادثی رخ داده. حالا این 40 خواصی داره و از جمله خواصش همین زیارت 40 هست. زیارت 40 امام عسکری رسان فرمودن علامت ها، نشانه های مؤمن، نشانه های شیعه 5 تاست. جهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگه، انگشتا به دست راست میکنه، 51 رکعت نماز در شبان روز میخونه که 17 رکعتش واجب و 34 رکعت نافله، و اهل زیارت اربعین، زیارت اربعین رو میخونه و موقع سجده هم پیشانیشو به خاک میماله، به زمین میذاره. این حدیث میفرماید هر کس 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه، یعنی حفاظت کنه، یاد بگیره، اجرا بکنه، منتشر بکنه، نگه داره، روز قیامت در صف علما محشور میشه، در صف فقها محشور میشه. که البته حالا این باز خودش بحث مفصل تر میخواد، که یعنی چه که مثلا فرض کنید که اصلا در این رشته درس نخونده، بعد روز قیامت میبینن در صف علماست، کنار مثلا فرض کنید که شیخ طوسی قرار گرفته، اینم نیاز به بحث مفصل تر داره. حالا این حدیث خوندم که دوستان عزیزی که خدمتتون هستیم بعضی از این احادیث خونده میشه رو هم حفظ کنن، هم اجرا بکنن، هم به کار بگیرن، چون حدیث نوره، کلامکم نور و امرکم رشد، کلام اهل بیت نور هست و قلب انسان رو نورانی میکنه، و علم حقیقی هم همین حدیثه، چون علم هم چیه؟ نوره.
نور.
پس علم حقیقی همین فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و قرآن و از این دست.
بسیار خیلی ممنونم از آقای محمدی. صلوات اول برنامه‌مون رو و ثوابش رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه خواهید بود انشاءالله تا آخر برنامه امروز. اگر دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال میکردن خاطر شریفشون باشه، جناب استاد محمدی در ارتباط با بحث معاد صحبت میکردن و رسیدیم به بحث قابض ارواح کیست. قرآن سه گروه رو قابض ارواح میداند: ملک الموت، فرشتگان و خداوند. در سوره مبارکه سجده نحل و سجده زمر میتونید آیات رو جستجو بفرمایید. از طرفی تناقضی در این که کدام گروه و دسته این کار رو انجام بدهند وجود نداره، چون ذات حق تعالی کارها رو انجام میده ولی به واسطه و به وسیله، مثل ملک الموت و زیر مجموعه ملک الموت فرشتگان مأمور این مسئله. پس لا مؤثر فی الوجود الا الله. در احتجاج مرحوم طبری در پاسخ امیرالمومنین علی علیه السلام به یک زندیق یا همون دهری به این امر بسیار زیبا پرداخته شده که دوستان اگر مایل بودن میتونن به اونجا مراجعه بفرمایند. جای محمدی سراپا گوشی.
اصلا عرض کنم که سوال بعدی که مطرح میشه اینه که چطور میتونه اسرائیل در یک لحظه جان هزاران انسان رو بگیره. غالب یه نکته اشاره شد اون که ملک الموت داره خودش اعوان و انصاری داره که در گرفتن جان انسان ها بهش کمک میکنن. نکته دوم این که این دور بودن و نزدیک بودن مربوط به مکانه، که مکان هم از خصوصیات امور مادی است، در حالی که فرشتگان مقرب الهی این محدودیت ها رو ندارن، از این قیود مادی این همه رها هستن، مثل حضرت اسرائیل، مثل حضرت جبرائیل، اینا این محدودیت های زمان و مکان چیزا رو ندارن. برای اونها به همه مکان ها اشراف دارن، احاطه دارن، همچنان که به همه زمان ها اشراف دارن. مجموعه عالم ماده پیش حضرت اسرائیل مثل سکه‌ای در دست ما میمونه که به هر شکلی بخوایم اونو زیر رو میکنیم. در این روایت دیدم که از امام صادق علیه السلام پرسیدن که ملک الموت چطور میتونه در آن واحد انسانها جان انسانها رو بگیره. امام صادق علیه السلام فرمودن که از قول ملک الموت، که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن ملک الموت، که چنین فرمود که الارض بین یدیه خلق قسعت یمد یده منها حیث یشاء. امام صادق فرمود که کل زمین در دستان جبرئیل، در دست جبرئیل مثل یک کاسه است که هر جاش که بخواد دست میزنه و هیچ مشکلی نداره. در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام درباره کار فرشته مرگ اومده که از ملک الموت سوال شد شما چگونه در یک زمان ارواح افراد رو در اقصا نقاط عالم قبض میکنی، در حالی که بعضیشون در غرب عالم، بعضیشون در شرق عالم. گفت اونها رو میخونم، مرا اجابت میکنن، اونها در واقع مثل این که صداشون میزنن پیش منن. و بعد افسود که دنیا در مقابل من مانند کاسه است که در پیشی از شما باشه که از هر جاشی بخواید غذا میخورید. تمام دنیا نزد من مانند سکه در دستی که از شما هاست که هر طور بخواد پشت روشو نگاه میکنه. باز در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام در پاسخ همین سوال داریم که فرمود خداوند تبارک و تعالی برای ملک الموت دستیارانی از فرشتگان قرار داده که اونا ارواح رو قبض میکنن، چنانچه رئیس نگهبانان برای خود دستیارانی داره و اونها رو برای نیازهای مختلفش به کار میگیره. بنابراین فرشته ها جان اشخاص رو میگیرن و فرشته مرگ علاوه بر این که خودش قبض روح میکنه، افرادی از فرشتگان رو هم دستیارانش هستن که اونها توفی میکنن و تحویل اسرائیل میدن و خداوند متعال هم آنچه که اسرائیل گرفته از اسرائیل دریافت میکنه. نکته هم که اینجا هست، همون که قبلا اشاره کردیم، که اصولا نقش فرشتگان، اسرائیل و خداوند متعال نقش طولی است. اینها در طول همان، در واقع خدای متعال قابض ارواح هست، در طول خداوند متعال اسرائیل هست و در طول اسرائیل فرشتگان. در تفسیر قمی از هشام از امام صادق علیه السلام نقش شده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری بی الی السما رأیت ملکا من الملائکه، فرمود وقتی که من رو به آسمان بردن فرشته دیدم که از فرشتگان رو دیدم که به یدهی لوحون من نور، یک لوح از نور. این از نور خیلی حرف داره، از جنس مجرده، نه لوح مادی که
بله
لا یرتفتو یمینن ولا شمالن، به چپ و راست نگاه نمی کنه، فقط توجهش به همون لوح. مقبلن علیه نفسو که هیئت الحزین، اونجا توجه تمام به همون لوح داشت و یک حالت شبیه حالت قصه دار نشسته بود. فقلت من هازا یا جبرائیل، گفتم این کیه؟ فقال هازا ملک الموت مشغولون فی قبض الارواح. جبرائیل فرمود که ایشون ملک الموت، مشغول چیه؟
قبض
ارواح است. فقلت ادنی منه یا جبرائیل، گفتم منو ببر نزدیکش، اکلمه تا باش صحبت کنم. فادنانی من فقلت له یا ملک الموت، یا ملک الموت اکل من مات او هو میت فی ما بعد انت تقبض روحه، آیا هر کس که میمیره یا بعد هر کس مرده یا بعدن میمیره همه رو تو قبض روح میکنی؟ گفت بله. پیامبر همو گفتم که خودت شخصا حاضر میشی؟ گفت بله. اد دنیا کله اندی فی مسخر الله لی و مکننی من الا کدر همن فی کف الرجل یقلبه کیف یشاء، فرمود که دنیا خاطر قدرتی که خدا من داده، تمکنی که خدا من داده، کل دنیا پیش من مثل یک سکه تو دست شما که به هر شکلی بخواید اونو زیر رو میکنید. ما من دارن، من این حدیث رو برای این بخشش بیشتر خوندم، ما من دارن فی دنیا الا ادخل ها فی کل یومن خمس مرات، هیچ خونه نیست مگر این که پنج نوبت من وارد اون خونه میشم. حالا قاعده باید این همون اوقات نماز باشه. باز این که پنج نوبت وارد میشه به خاطر همون سعی وجودیشه که همه خونها وارد میشه و هیچ محدودیتی هم نداره. و اقول اذا بکا اهل البيت على ميتهم، وقتی که یکی از اون اهل اون خونه به خاطر مردشون گریه میکنن بهشون میگم که لا تبكوا عليه فان لي بكم عوده و عوده، بهشون میگم گریه نکن، من انقدر اینجا برمیگردم حتی لا يبقى منكم احد،
هیچ کدومتون باقی
نمونه، هیچ کس باقی نمونه، بس قصه نخور، نوبت شما هم میرسه، انقدر تو این خونه برمیگردم تا کسی دیگه باقی نمونه. خلاص این شد که اسرائیل که فرشته مقرب الهی است، به خاطر اون سعی وجودی که داره، این محدودیت های زمانی و مکانی و نمیدونم اون مقام جمع الجمع اقتضا میکنه که همه جا باشد و هر موقع که اراده کرد هر کس رو که اراده کنه به سادگی قبض روحش کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای محمدی، لطف فرمودید و استفاده کردیم.
ای زده عشق تو شعله به جان ها، ای زده عشق تو شعله به جان ها، نام پرشور تو
مجدداً عرض تسلیت دارم ایام اربعین حسینی علیه السلام رو و التماس دعا داریم از کسانی که در مسیر اربعین هستن و صدای ما رو میشنوند. انشالله ما رو همونجا از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامک 30553 در خدمت شما عزیزان هست. اتاق فرمان و اولین سال.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
چرا خداوند عزیز و مهربان تمام خلقت را در یک دین اسلام قرار نداد که همه رو آزمایش کنه، امتحان کنه؟ و میخواستم بدونم چند تا دین کلن در جهان هست؟
بسیار عالی، خدمتون هستم جای محمد.
چند تا نکته رو عرض محمدی. اول این که دین خدا یکی بیشتر نیست، دینی که خدا قبول داره یکیه که همون اسلام باشه.
ان دین عند الله الاسلام.
و همه پیامبران هم مسلمان بودن، دینشون اسلام بوده از آدم تا خاتم. تو قرآن فراوان داریم که خودشون میگن ما مسلمانیم. پس دین خدا یکی بیشتر نیست، اون هم اسلام هست. همه پیامبران همین دین رو داشتن، قائل به توحید بودن، نبوت بودن، معاد بودن، همه همین یک دین رو داشتن. آنچه چه عرض کنم که متعدد بود، شریعت ها بود. به کل منهم شریعتا و منهاجا، شریعت ها با هم متفاوت بود. اون راه روش هایی که حالا این دین باید اجرا بشه، این بخش از مکتب که حالا تحت عنوان ایدئولوژی یا فروع دین مثلا بخش اجرایی دین، بخش عملی دین باشه، این بخش خب بله ما 5 تا، چون سوال کردن چند تا شریعت الهی داریم، 5 تا شریعت الهی داریم که اول شریعت از نوح، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی، بعد حضرت عیسی، آخرش هم شریعت پیامبر اسلام که بهش میگن شریعت اسلام. اونا خب اسمای دیگه داشتن، مثلا فرض کنید که حضرت ابراهیم میگفتن حنیف، حضرت موسی میگن یهودیت، مثلا حضرت عیسی میگن مسیحیت. به شریعت اسلام میگن شریعت اسلام، هم دین ما اسلام هست هم شریعت ما. پس خدا 5 تا شریعت بیشتر نداره، دین یکی داره، شریعت 5 تا. اما دینهای غیر الهی بی نهایته، شاید 10 جلد کتاب نوشته بشه باز هم نمیشه همه دینها رو جمعشون کرد یک جا. پس دین الهی شد، یعنی شریعت الهی شد 5 تا. اما اینکه چرا خداوند یک شریعت قرار نداده، این سوال نیست میمونه که بگیم که چرا وقتی که بناست کسی مثلا با سواد بشه ما براش کلاس های مختلف قرار میدیم، بگیم سال اول دبستان، سال دوم دبستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، مثلا فرض کنیم مقطع کارشناسی، مقطع ارشد، مقطع دکتری، همینطور. چرا این کارا رو میکنیم؟ چرا یکیش نمیکنیم؟
از اول ببریم سعی دکتر رو،
از همون اول ببریمش اون آخرین
پله بنشونیم،
پله که شریعت اسلام باشه که در زمانی نازل شد که عقل بشر به اندازه کافی رشد کرده بود و میتونست این شریعت رو بفهمه و اجرا بکنه. در گذشته قبل از حضرت نوح بشر مثل بچه قبل از دبستان بود، دوره سباوت و کودکیش رو طی میکرد، به همین دلیل هم شریعتی وجود نداشت. تا زمان حضرت نوح شریعتی نبود. چرا؟ چون بچه 5-6 ساله، 3-4 ساله، 2 ساله رو نمیشه براش برنامه ریخت که تو باید مثلا مسواک بزنی، باید خواندن نوشتن یاد بگیری، این حرفا نمیشه. اون دوره قبل از دبستان بشر بود. شریعت حضرت نوح بسیار بسیط و ساده و خیلی ابتدایی بود، چون بشر از لحاظ عقلانیت در همین حد بیشتر نبود. هرچی که بشر میاد به سمت جلو، عقلش بیشتر رشد میکنه و توانایی درک و فهمش بیشتر میشه، تا اینکه دیگه به دوره همون دوره آخر دانشگاه میرسه که میشه نقشه راه رو، حرف آخر رو میشه یکجا بهش
گفت.
و خداوند متعال هم با نازل کردن قرآن و فرستادن پیامبر اسلام در واقع اون نقشه راهی که تا قیامت برای بشر مفید هست و بشر رو به مقصد میرسونه یکجا در اختیارش قرار داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای محمدی یک سوال پیامکی با عزتتون من بخونم. 911-43-45 سوال کردند که چه حکمتی است که خداوند خوی وحشیگری رو در وجود انسان نهاده تا به این دلیل برخی وارد دوزخ بشن؟
نمیشه با خوی وحشیگری، بلکه خداوند انسان رو دوبعدی خلق کرده، در انسان هم عقل قرار داده هم غریزه، یعنی هم انسان فطرت انسانی داره هم غریزه حیوانی. گاهی اون غریزه حیوانیش رشد میکنه و میشه حیوان، میشه گرگ، بلکه از گرگ هم وحشی تر میشه. و گاهی هم اون بعد فطریش رشد میکنه به جایی میرسه که فرشته هم نمیتونه به اون مقام برسه. پس آنچه که خدا در انسان قرار داده این دو بعده، یک بعد مادی و جسمانی و غریزی که اون خود در واقع حیوانی انسان رو میسازه، یک بعد معنوی و روحانی و ملکوتی و فطری که اون بعد انسانی انسان رو میسازه. خب اگه انسان با اراده خودش طرف اون بعد انسانی رو گرفت، به مقام میرسه که حتی فرشته ها هم نمیتونن به اون مقام برسن، میشه مسجود فرشته ها، میشه خلیفه خدا بر زمین. و اگر تسلیم اون بعد غریزی و حیوانی و اون خود کاذب شد، خود دروغین شد، اون وقت میشه حیوان، میشه گرگ، میشه گوسفند، بلکه از گرگ هم چی میشه؟ پستر میشه. اولایشه کل انعام بلهم اصلا. اما اینکه چرا؟ چون رشد در همینه. اگر انسان هم مثل فرشته ها فقط از عقل محض درست شده بود، امکان گناه کردن براش نبود، امکان سقوط کردن براش نبود، رشدش خیلی نمود نداشت، هنری نکرده بود رشد میکرد، چون نمیتونست رشد نکنه، رشد اصلا نمیکرد، درجا میزد. رشد زمانی است که هم بتونه بالا نره هم بتونه بالا بره، ولی اگر روی خط باشه دیگه اصلا رشد معنا نداره، کمال معنا نداره، تکامل معنا نداره. تکامل زمانی معنا پیدا میکنه که انسان در دو جهت بتونه حرکت کنه، هم بتونه در جهت پایین و حیوانیت سقوط کنه، هم بتونه در جهت ملکوتیت و انسانیت بالا بره. این عظمت انسان رو میرسونه. و یعنی اگر خدا به انسان غریزه نمیداد، اون وقت میشون مثل فرشته ها، حد اکثرش میشون مثل فرشته ها، اون وقت دیگه تکلیف و بهشت و جهنم و هیچ کدوم از اینها معنا نداشت، هنری هم نبود. مثل این میمونه که کسی رو بخوان مثلا فرض کنید که هیچ کشتی نگرفته، هیچ وزنه بلند نکرده، بردن بالا تون جایگاه نفر اول گذاشتنش، خب چیکار کرده گذاشتن اینجا؟ به چه حساب شما ایشون میگید اوله؟ چه فرق میکنه با اون سوم؟ چون هر دوشون مساویان دیگه.
بله.
اگر این نمیشد چه فرق بود بین امام حسین و شمر و یزید؟ هیچ فرقی نبود دیگه. اون چی باعث فرق شد؟ این شد که امام حسین علیه السلام اون بعد انسانی خودش رو رشد داد، شکوفا کرد، اون با اختیار خودش در راه خدا هرچه داشت تحویل داد و فدا کرد، شد امام حسین. و شمر هم و یزید هم اون بعد حیوانی خودشون رو رشد دادن و اون چی که مقتضای غریزه و بعد حیوانی انسان بود همه رو رشد دادن، در نتیجه شدن شمر و یزید. بنابراین عظمت آقا سید الشهدا و سلام الله علیه و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام و همه انسان‌های کامل به همینه که میتونستن نباشن و شدن. اما اون طرحی که تون سوال اومده معناش اینه که انسان‌ها مجبور باشن، مجبور هم به جبر فرض کنید که همون تکوینی مثل فرشته ها. خب فرشته هرگز گناه نمی کنه، هرگز سقوط هم نمی کنه، اما چه فایده داره؟ خب همون جایی که هست هست، کمالی دیگه معنا نداره. و هم به همین دلیل هم انسان اگه بخواد انسان کامل شد، مقامش از فرشته ها بالاتر میره.
بسیار بله. خیلی ممنونم جای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه های رادیو معروف در فضای مجازی دنبال بفرمایند، میتونن به این آدرس در سامانه سروش مراجعه کنن، @radiomaarif فضای مجازی هست که از این طریق دوستان ما با شما در ارتباط هستن و میتونید برنامه های رادیو معروف، خصوصا برنامه پرسمان انتقادی رو اونجا دنبال بفرمید.
پرسمان
رادیو معروف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
میگن که خدا هر کیو بیشتر دوست داشته باشه، سختی معیشت و سختی روزی و اونم کلی مشکلات بهش میده. از یه طرف هم میگن اگر طرف گناهکار به حساب باشه، گناهای زیادی مرتکب شده باشه، خودم باز اونم به یه سختی‌های شبیه هستم دچار میشه. می‌خواستم ببینم که راه تشخیص این دو تا چیه؟ ما چطوری بفهمیم که الان مثلا منی که تو این سختی گیر کردم اینکه نماز روزم رو میخونم و میگیرم، کارهای واجبم رو انجام میدم، اما خب یه سری لغزش هم دارم. الان چطوری بفهمم من که الان توی این موقعیت گیر کردم، تنگی رزق و نمیدونم سختی معیشت مال گناهامه یا مال خدا دوستم داره یا داره به خاطر گناهام تنبیهم میکنه؟ ممنون میشم اگه جواب بدم.
بله، از کجا باید متوجه بشیم جواب ممنون؟
این چه فرمودن که هر چی که از خونم که مؤمن باشه و خوب باشه براش بلا هست، همینطوره، چون در واقع بلا به میزان اون جایگاه انسان نازل میشه. امام صادق فرمودن ان اشد در ناس بلا ان الانبیا، بیشترین بلا رو کیا دارن؟ پیامبران. ثم الذين يلون، بعد کسانی که دنبال اونها میان. ثم الامثال فالامثال، بعدم به دنبال اونها دیگران، یعنی جانشینان پیامبران، پیروانشون. بس هم بعد هم همین ترتیب، هر که به اونها نزدیکتر باشه بلاش بیشتر. اما این که حالا ما از کجا تشخیص بدیم که این بلا که بر ما نازل شده از باب محبت خداست، خدا دوستمون داره بلا رو نازل کرده؟ امام صادق علیه السلام صدر پیشش بود، احیانا گله کرد از وضع بعدش اینها، فرمود ان الله اذا احب عبدا قصه بالبلا قصا فانا و ایاکم یا صدیر لنصبه به و نمسی. فرمود که وقتی خدا کسی رو دوست داره، امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی خدا متعال کسی رو دوست داره اون رو در بلا قوته ور میکنه و تو بلا فرو میبره، قوته ورش میکنه. ای صدیر، ما و شما روز شبمون رو با بلا سپری میکنیم. امام صادق علیه السلام یا در فرمشتی از امام صادر میشه ازا احب الله قوما او احب عبدن سب علیه البلا سبن لا یخرج من قم الا وقع فی قم. وقتی خداوند بنده رو دوست داره یا قومی رو دوست داره، خداوند متعال باران بلا رو بر سرشون میبارانه، هنوز از قصه بیرون نرفتن، باز قصه بعدی سراغشون میاد. از کجا بفهمیم که این خاطر محبت خداست یا به خاطر گناه ماست؟ چون در بعضی از روایات هم داریم که در واقع علت این مصیبت ها و بلاها گناه هست. آیه قرآن فرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر بلایی که به سر شما میاد به خاطر کار خودتونه، با دست خودتون بلا و مصیبت رو ساختید، تازه خداوند خیلی هاشون ازش گذشته. پیامبر فرمودن که خداوند به ایوب وحی کرد که میدونی به خاطر چی این بلا بر سرتون نازل شد؟ بلایی که بر سر ایوب نازل شده بود عرض کرد نه. فرمود که تو بر فرعون داخل شدی، فرعون اسم عام همه سلاطین مصر، حالا این فرعون با اون فرعون حضرت موسی فرق میکنه.
بله،
تو بر فرعون وارث شدی، دو تا جمله سازشکارانه صحبت کردی. به خاطر این دو تا جمله عین فرمایش پیامبر این بود که خدا هم فرمود قال انک دخلت علی فرعون فداهنت فی کلمتین، دو تا کلمه سازشکارانه صحبت کردی، مداهنه صحبت کردی، به خاطر اون این بلا بر تو نازل شد. خلاصه بله، گناه هم باعث نزول بلا میشه. پاسخ اینه که با دو تا علامت میشه تشخیص داد که این بلا بلایست خدا برای مؤمن خواسته یا نه از باب عذاب و تنبیه، و گاهی هم ممکنه برای پاک شدن گناه باشه. گاهی بلا رو خدا میفرسته که چیکار کنه؟ گناهان انسان پاک بشه که وقتی از دنیا میره با گناه از دنیا نرفته باشه. فرمایش از امیرالمومنین داریم که فرمود ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه دنیا الا کان الله احلم و امجد و اجود و اکرم من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. خداوند بنده مؤمنی رو در دنیا گرفتار بلا نمی‌کنه، وقتی کیفر داد گرفتار بلا کرد، خداوند بردبارتر و ارجمندتر و بخشنده‌تر و بزرگوارتر از اونه که بخواد دوباره به خاطر همین گناهی که حالا اینجا کیفر شدید دوباره اونجا کیفرش بده. گویا خدا می‌خواد که انسان تو همین دنیا که کیفرها خیلی ساده و آسون هست و خیلی پیش با افتاده نسبت به کیفر اخروی، می‌خواد که پاکش کنه. به هر حال با دو تا علامت میشه تشخیص داد که این بلایی که به سر ما اومده از باب تمحیص ذنوب پاک شدن گناهانمونه، یا به خاطر کیفر گناهانمونه، مکافات گناهمونه، یا نه به خاطر محبت خدا، به خاطر ترفیع درجه و به خاطر لطف و عنایت خداوند متعال است. یک، که انسان مؤمن باشه. این خیلی مهمه که هرچم که ایمان بیشتر بشه این احتمال چی میشه؟ قوی تر.